عزیزان اگر مشکلی نیست ما شروع بکنیم. کسی هست صدا رو نداشته باشه؟ خب سلامت باشین آقای منصوبی، آقای قائد، آقای فاطمی، آقا حجت عزیز، آقای نظری، آقای سعیدی. بله اگر همه آماده هستند که شروع بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین، و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. عرض کنم به محضر شما، بحث ما در مورد خدمتون عارضم مسئله مطلق و مقید بود. مقدمه را گفتیم، عبارتش را هم خواندیم، رسیدیم به الفاظ مطلق. قبل از اینکه وارد بحث الفاظ مطلق بشیم لازمه که من یک توضیحی رو خدمت شما عرض میکنم. ما ابتدا در اول علم اصول خواندیم که دلالات لفظیه یا تصوری هستند یا تصدیقی. دوستان صدا خوب هست؟ مشکلی نداره؟ خیلی عالی، چون این میکروفون دوباره این مقداری رنگش گاهی عوض میشه، من متوجه احساس کردم که شاید صدا به دوستان نرسه. گفتیم که یکی از تقسیمات مهم تقسیم دلالت لفظی هست به تصوری و تصدیقی. عزیزان این تقسیم دلالت به تصوری و تصدیقی منشأ تحولات بزرگی در زبانشناسی ما هست، به طوری که بسیاری از خطاها و مغالطاتی که در ابحاث به وجود اومده از خلط این دو دلالت و بعدم اقسام دلالت تصدیقیه. کما این که نتایجی که بسیار عالی و مفید میشه در علم و اصول در ضمن مباحث مختلفی گرفته بشه، باز معمولا این نتایج مرهون این تقسیم هستن. الان هم که میخواییم وارد باب مطلق و مقید بشیم، تا انشاءالله بیشتر در مورد فرق عام و مطلق با هم صحبت بکنیم و خواهیم گفت انشاءالله ریشه قصه را، لکن اجمالا این رو بدونید که بنابر این بوده در نظامات اصولی ما، برابر این بوده که دلالت مطلق از نوع دلالت تصدیقی باشه. یعنی این مطلب رو همه متوجهند که دلالت مطلق از نوع دلالت تصدیقی است. خب از کجا میفهمیم همه متوجهند؟ رو عام دعوا هستا، تصوری، تصدیقی، گاهی اوقات مزبزب، لکن در مورد مطلقی مسلمه که دلالت تصدیقیه و باید از شؤون دلالت تصدیقی استفاده بشه. از کجا میفهمیم که همه ملتفت به این معنا بودند؟ خب جواب میدیم. ببینید کم خصلت دلالت تصوری و تصدیقی رو دقت بکنید مسئله حل میشه. ببینید دلالت تصوری یعنی دلالت اللفظ علی المعنا، قصر النظر علی اللفظ. لذا موتر دلالت تصوری مفرده، اما در موتر دلالت تصدیقی یعنی موتر اراده متکلم، متکلم معمولا برای بیان مقاصدش از چند تا دال استفاده میکنه، از جمله استفاده میکنه، گاهی اوقات حرکات دست، ملامح وجه، اینها همه اضافه میشه تا مجموع اینها به مخاطب منتقل بکند که در ذهن متکلم چه میگذرد. اینجا معنای دلالت تصدیقی تعدد دال و مدلوله، جمع بین دوال متعدد برای رسیدن به یک مدلول مشخص. طبیعتا وقتی این طور ماجرا عرض به محضر با سعادت شما، جایی که تعدد دال وجود داره موتن دلالت تصدیقی است. پس همیشه قضیه محمل دلالت تصدیقی است. حالا وقتی ما میخواییم در مطلق استعانت بجوییم از قرینه ای به نام قرینه عامه، اون قرینه عامه کیست؟ مقدمات حکمت. طبیعتاً جمع بین قرینه و ذل قرینه مال موطن تصدیقه، نه مال موطن تصور. پس بحث دلالت بحث مطلق و مقید انعقادش در موطن بحث در موطن دلالت تصدیقی خواهد. اما در عام چی؟ انشاءالله خواهیم گفت نظر حق هم همینه که عام وضع لفظه. یادتونه میگفتیم ادات العموم، بعد ادات العموم کی میگفتیم؟ گفتیم دائما، ایو، مجموع، کل. کل وضع للعموم، مجموع وضع للعموم، اما اون عموم استقراقی، اون عموم مجموعی. ایو وضع للعموم، شمول، اما شمول بدلی. اونجا در باب عام خاص بحث ما سر موضوع له الفاظه. بعدن این لفظ با دلالت تصوری خودش با موضوع له خودش شرکت در یک جمله خواهد کرد. لذا بعدن عزیزانم خواهیم گفت که می شود که با این توضیحاتی که دادم می شود که در یک جمله ای رو ما ببینیم که در اون جمله به خاطر اینکه وجود لفظ کل داریم بحث از عموم بکنیم، کالبد بحث عموم باشه، اما در عین حال اون لفظ، اون جمله ای که الان یک کارگاه برای باب عام خواسته به جهت دیگری مطلق هم باشه یا مقید باشه. مثلا دلیل گفته است اکرم کل عالمن. خب این مثال عامه، ما همیشه این رو به عنوان مثال عام میشناسیم، کل ادات عموم، و اینجا این اکرم کل عالمه عموم شمولی داره. اما از منظر دیگه مولا در مقام بیان بود و داشت قاصدن، شاعرن، عالمن، ملتفتن مراد جدی خود رو بیان میکنه. اما اون روزی که داشت بیان میکرد قیدی به نام عادل نیاورد، قیدی، حالتی، شکل خاصی، مثلا علما در حال عبادت، قیدی چیزی بیان نکرد. پس مولا تمام الغرضش تعلق گرفته است به عالم، نه عالمی که اذا کان ساجدن، اذا کان عابدن، اذا کان مشغولن به تعلیم و تعلم. از این منظر همین اکرم کل عالمه موطن جریان مقدمات حکمت و باب اطلاق خواهد بود. پس این مطلب با همین توضیح ساده ای که عرض کردم رو به خاطر بسپارید که خیلی خیلی پرثمر خواهد بود. خب حالا با توجه به این توضیحی که دادم وارد بشین در بحث الفاظ مطلق. اولین لفظی که گفته شده است به عنوان لفظ در واقع از الفاظ داله بر اطلاق اسم جنسه. خب دوستان عزیز، مراد از جنس در اینجا جنس منطقی نیست. مراد از جنس هر جنسیه که در ادبیات بهش گفته میشه جنس، اسم جنس. اسماء کلیات و مطلقا ما بهش میگیم اسم جنس، حالا از جواهر باشن، از اعراض باشن، بهش میگیم اسم جنس. میخواد جوهر باشه، میخواد کم باشه، میخواد کیف باشه، بهش میگیم جنس، اسم جنس. آقای آخون یه توضیح اضافه میده، آقا ما در اعراض یه دسته ای از مقولات داشتیم، شما فلسفه خوندید، بهشون میگفتن مقولات نسبیه. مقولات نسبیه مثل کم و کیف ما به ازا تو خارج نداشتن، لذا به اینها میگن عرضیات، مثل جده، مثل چه، مثل مقوله اضافه. آخون میگه عرضیات هم جزء اسماء اجناس هم، اونا هم اشکالی نداره. بعدا خواهیم گفت که مفاهیم اعتباری و اصولی و فقهی ما که قدیم که حالا حیث اعتبار مطرح نبود، حداقل اینا رو از نوع مقولات نسبی میدونستن، مثل ملک، ملک رو ما میگیم اعتباری، قدیمش میگفتن جده. اینها هم جزء اسماء اجناس هم. این نکته اول. اما نکته دوم، آقا موضوع له اسم جنس چیست؟ سوال دوم، موضوع له اسم جنس چیست که ما میخواییم این اسم جنس رو جزء الفاظ عموم بدونیم، الفاظ اطلاق بدونیم؟ برای تبیین موضوع له اسم جنس اصولیین رفتن سراغ باب اعتبارات ماهیت که شما در بحث احکام ماهیت خواندید. نه خیر آقای فاطمی، اصلا الان این چیزی که گفتیم ربطی به جریان اصالت العموم یا اصالت الاطلاق نداره. ما فعلا اصل عموم و اطلاق رو توضیح دادیم، جریان اصل هاشون نیاز به یه سری شروط دیگه خواهد دارد. بله، حواسمون رو باید به این تیکه بدیم. جریان اصل یه مسئله دیگه ایه. عرض به منظر با سعادت شما، در اعتبارات ماهیت من یه توضیح اجمالی از باب اعتبارات ماهیت میدم که بعد بتونیم عبارت ساب کفای رو بخونیم. دوستان حجم بیشتری از اینکه که در کفای اومد در اصول فقه شما خوندید. آقای مظفر طبعا درس خارجی از باب اعتبارات ماهیت اونجا توضیح داد. ببینید ما در باب اعتبارات ماهیت چند تا مطلب داریم. منطقیین از فلاسفه و حکما که بیان منطقی کردن ماجرا رو مثل ملا هادی اینطوری دستبندی کردن، گفتن خواهش میکنم، من چون قلم دستم نیست، یعنی الان تابلو نداریم که من برای شما بنویسم روی تابلو، استدعا میکنم شما قلم دستتون باشه این دستبندی رو که میگم بنویسید. ماهیت یا نظر به خود ماهیت است و جهت دیگری بالقیاس دیده نشده، ماهیت رو به قیاس به چیزی ندیدیم. ماهیت یا قصر نظر بر خودشه یا به قیاس به چیزی دیده شده. اونجایی که ماهیت خودش دیده میشه به اصطلاح این آقایون بهش میگن ماهیت مهمله. اونجایی که ماهیت به قیاس به چیزی دیده میشه این خودش مقسمه برای اقسامی میشه. این که مقسمه اسمشو میذارن لا به شرط مقسمی. چرا میگن لا به شرط؟ چون میدونید مقسم رابطش با اقسام چگونه است. مقسم به معنای واحد و وجود واحد در همه اقسامش هست و در اقسام علاوه بر مقسم یه حیثیت مفرده است که اقسام رو قسیمه هم قرار میده. لذا اقسام همیشه، دارم احکام باب تقسیم میگم دوستانها، اقسام همیشه با هم متباینن چون مرکبی هست هر قسم از مقسم به علاوه یه خصوصیت فردیه. حالا این که ماهیت بلقیا، ببین ماهیت یا قصر نظر بر خودش است یا نظر به غیر میشود، بلقیاس دیده میشود. این ماهیتی که به بلقیاس دیده میشود و اسمشو میذارن ماهیت لابشرط. لابشرطه چون مقسمه، تا بیاد اقسامش رو ببینه و اون خصوصیات اقسام رو بپذیره. این لابه شرطی که بهش میگن لابه شرط مقسمی، یا این است که، حالا اقسامش رو داریم میگیم، یا این است که به شرط وجود شیء مفروض ماست. چشم آقا مهدی عزیز، دوباره برمیگردم. ماهیت یا قصر نظر بر خودشه قسم اول، به این میگن ماهیت مهمله، یا ماهیت بالقیاس به یه شیء مفروضی، به یه آی، به یه بی دیده میشه. اینجا که بالقیاسه اسمشو میذارن ماهیت لا به شرط مقسمی. لا به شرطه چون باید با خصوصیات اقسام جمع بشه، مقسمی چون مقسم برای اقسامشه، میشه لا به شرط مقسمی. خب این خودش سه قسم داره. یا این است که به شرط وجود اون شیء مفروض ماست، بگن ماهیت به شرط شی، دارم اقسام سگانه یه لا به شرط مقسمی رو میگن، یا این است که به شرطش وجود شی مفروض ماست، میشه لا به شرط، میشه به شرط شی، یا این است که به شرط عدم وجود اون شی مفروض ماست، میشه به شرط لای از او، یا این است که چه اون شی مفروض باشد چه نباشد این ماهیت سر جای خودشه، میگن لا به شرط قسمی. خب با این توضیح فرق لا به شرط قسمی و مقسمی هم معلومه. لا به شرط قسمی یه قید زائد بر اصل ماهیت داره. قید زائدش چیه؟ چه آن شی باشد و چه نباشد من ماهیت هستم، میشه لا به شرط قسمی. نباشد من هستم، میشه به شرط لا. آن شی مفروض باشد من هستم، میشه به شرط شی. حالا لا به شرط مقسمی چی بود؟ صرف قیاس به شیء دیگر و سکوت، این میشه لابه شرط مقسم. خب دوستان عزیز، این که من گفتم بیان ملا هادی سبزواری است در این اصطلاحات چهار یا پنج گانه، یعنی لا به شرط مقسمی، لا به شرط قسمی، به شرط شی، به شرط لا و ماهیت مهمله. این اصطلاح ملاحادی سبزواریز عمده اصولی اینم از همین استفاده کردن، آخوندم از همین استفاده کرده. در مقابل این اشکال دیگه‌ای برای اعتبارات ماهیت داریم و تفاسیر دیگه هم داریم. میتونید مراجعه بکنید به دروس شفای استاد شهید مطهری، میتونید مراجعه بکنید به تهذیب الاصول حضرت امام و ببینید که اشکال دیگه‌ای هم برای این مطلب وجود داره. خب حالا ما دستمایه کفایه رو گفتیم، تمام شد. حالا سوال اینه، آقا این مقدمه فلسفی بود. رفقای عزیز با من باشید ادامه بحث، میخواد بحث اصولیش حالا شروع بشه. ممکنه کسی بگه آقا اصلا ما برای چی این بحث فلسفی رو اینجا مطرح کردیم، چه ربطی داره؟ ما میخواییم یه موضوع انله کشف کنیم، وضع و موضوع انله و تبادر و قواعد استعمال و بحث ما ایناست، ربطی به این دقایق فلسفی نداره. اگه کسی اشکال رو بکنه ما میگیم لکه حقا، ای کاش این بحث نمیشد. اما حالا بخوایم ادامهش بدیم، مهم اینه که در ادامه کسی از این بحث فلسفی به حیث فلسفی استفاده میکنه کما علیه عدتون من القول، یعنی میخواد استدلال عقلی بیاره، یا این که نه از این بحث فلسفی برای اثبات این که اسم جنس کدوم یکی از ایناست استفاده از تبادر و قواعد لفظی و قواعد ادبی و قواعد زبانشناسانه استفاده میکنه. اگه این دومی باشه باز بهش میگیم آقا شما داشتی میرفتی به سمت مغالطه، اما مغالطه نکردی چون آخرش بحث لفظی کردی، یعنی تو نوکر تبادر و قواعد لفظی، نه نوکر اون قسمت فلسفی. نهایتا میگیم تو از اون بحث فلسفی برای پیش زمینه علمی این که بیای بگی تبادر به چه چیز میرساند استفاده کردی، اما زمام کار تو به دست تبادره. اگه این باشه بازم خوبه. آقای آخون از همین دسته دوم عزیزانه، رضا آخون اینجا خلط حقیقت اعتبار نکرده، آخون خلط عقل و عرف نکرده و در عبارت بهتون نشون میدم که آخون اینجا اثبات این که اسم جنس موضوع اندهش کدوم یکی از این چهار پنج اصطلاح رو با چی انجام داده؟ با قواعد لفظی و کار صحیحیه، به خلاف بعضی از تلامیز و تلامیز تلامیز و ایشون که اون راه عقلی رو رفتن. خب بریم سراغ کلام محقق خراسانی. خب آیا آخون موضوع اندهه اسم جنس چیست به نظر شریف شما؟ میشه بفرمایید؟ آقای آخون جواب میده، میگن موضوع له اسم جنس به نظر من همون ماهیت مهمله است، نه ماهیت به حیث قیاسش به غیر که حالا یا مقسمش رو بگیریم یا اقسام سگانش رو نگاه کنیم. خب سوال میکنیم آیا آخون چرا ماهیت مهمله موضوع له مشتق، موضوع له اسم جنسه، یعنی اسم جنس وزعل الماهیه اصلا بلا لحاظ قیاس چیزی؟ دقت کنید آقای آخون جواب میده، استدلال آخون، من یه جمله میگم بعد توضیحش میدم، این جمله رو یاد بگیریم. آخون میگه که چون از این جمله، از این روش استدلال، از این سبک آخون خیلی جاها استفاده میکنه، آخون میگه آقا وقتی که ما یک لفظی داریم که صدقش رو، استعمالش رو در عدتون من الموارد داریم، هیچ کس هم در اون استعمالها حس مجاز نمی کنه، احساس نمی کنی استعمال ها مجازی هم. همه بلاغرین هم، همه حقیقی هم. یکی ذهنیه، یکی خارجیه، یکی منفیه، یکی موجب مثبته، یکی با این قیده، یکی با اون، یکی با این شکل، یکی با اون. آخون میگه وقتی من یک لفظی دارم که در عدتون من الاستعمالات الکثیره با تفاوت واحش بین این استعمالات داره استعمالش حقیقی اتفاق میفته، نشون میده مقید به هیچ کدوم از اون قیود نبوده، چون اگر میبود باید تو یکی حقیقی میشد تو بقیه مجازی میشد. آقا این قاعده رو یاد گرفتید، آخو اینو تو معانی حرفی استفاده میکنه، تو خیلی جو از این سبک استدلال، یعنی نون استعمالات متکثر رو خوردن. از این استفاده میکنه. خب حالا اینجا در مانحنفی پیادش بکنیم، در مانحنفی پیادش بکنیم. یا رب العالمین، آقا صدای من رو دارید؟ من یه لقه غافل شدم از این تبلت. عاشق مهدی، صدا قطع و وصل میشه آقا؟ خیلی خوب، پس بریم. خواهی همین یه تیکر من عبارت بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب آخون فرمودن که بریم سراغ الفاظ مطلق. فمنها اسم الجنس، یکی از موارد. به به جناب آقای فرج اللهی، حال شما آقا. یکی از موارد الفاظ مطلق اسم جنسه، که انسان و رجل و فرس و حیوان و سواد و بیاض. دوستان این مثالایی که آخوند زد، انسان رجل و فرسش که مثلا جوهر است، سواد و بیاضش هم که احراز است، الا غیر ذلک من اسماء الکلیات من الجواهر و الاعراض، نه بل ارضیات. گفتم مقولات نسبی هم میگیره که بعد انشالله اعتباریات هم ملحق به این ارضیات میدونیم. حالا یا خلط حقیقت رو اعتبار میکنیم، مثلا ملک رو جده میدونیم، یا خلط نمیکنیم و ملک رو اعتبار میدونیم، اونم ملحق به ارضیات هم لا ریبه. خب آقا موضوع له مطلق چیست؟ لا ریبه ان المطلقه انها اسماء اجناس موضوعتون لمفاهیمی که در این موضوع هست، از این موضوع له هست. اما موضوع له مقیدن نه، به ماهیهیه مبهمتون مهمله بلا شرط اصلا، اصلا هیچ خصوصیت زائدی دیده نشده، بلا شرط که ملحوظ مع اسماء الاجناس، هیچ قیدی دیده نشده، حتی لحاظ انها کذالک، یعنی هیهیه، حتی لحاظ ابهام هم نشده، ایه لحاظ آخر تو موضوع له وجود نداره، حتی لحاظ قیاس به غیر هم نیست. و بالجمله الموضوع له اسم الموضوع له اسم الجنس، الف لامش عهد موصول بگیر الف لام رو، آنچنان چیزی که وضع له آن چیز، له ضمیر عائد به الف لام موصول، وضع له برای آن معنا اسم الجنس کیست؟ هو نفس المعنا و صرف المفهوم، اونم غیر الملحوظ معه مع اون معنا و مفهوم شیئون اصلا و ابدا، هیچی با او دیده نشد. لحاظ به شرط شیء بودن نداشتیم، غیر الملحوظ معه شیئا، وقتی غیر الملحوظ معه، این غیر الملحوظ تعریف کیه؟ میگه الذی هو المعنا به شرط شیء. تو به شرط شیء چیه؟ به شرط وجود غیر. میگه اصلا ما لحاظ غیر نه، لحاظ دیگری نداریم تا لحاظ، لحاظ وجود شیء باشه. خیلی خوب، آقا صدا وصل شد، آقا درست شد، آقا الحمدلله. خب بریم جلو، بریم جلو. صدا هی قطع و وصل میشه، درستش کردم دوباره. این گاهی یه دفعه سفید میشه میکروفونش، دیسکانکت میشه، دوباره برمیگرده. خب خیلی خوب، خب بریم جلو آقا. حالا آقا چه قیدی اگر بود میتونست در اینجا مورد تصویر قرار بگیره؟ دوستان یادتونه گفت مطلق یعنی ما دل علی شائع فی جنس شیوع ارسال. میگه آقا کسی نگه اسم جنس وضع علی جنس به قید شیوع ها، میگه من قید شیوع ندارم، قید شیوع بعدن انتزاع میشه، اسم جنس وضع علی صرف معنا، بعدن ما از صرف معنا نتیجه میگیریم ارسال را. ولو کان ذاک شیء و الارسال و الامور البدنی نداریم،
خب حالا بریم به شرط لا رو، لا به شرط قسمی رو هم نفی کنیم. ولل ملحوظ مع اسم جنس مع اون معنا عدم و لحاظ شیء مع، لا به شرط است چه شیء باشد چه نباشد این هست. میگه ما اصلا لحاظ غیر نکردیم که لحاظ لحاظ لا به شرطی باشد، الذی هو الماهیت لا به شرط قسمی. خب میگیم چرا اینطوره؟ میگیم و ذالکه، آقا من دلیل بر این که در اسم جنس هیچ قیدی دیده نشده، ببینید همون ضابطه استدلالی که بهتون گفتم، لوضوح صدق اسماء اجناس به مال عامل المعنا. آقا این به مال عامل المعنا یعنی چی؟ یعنی استعمال حقیقیه، استعمال بلا قرینت. خودش میگه بلا عنایت تجرید، بلا عنایت تجوز، اما تجریده، اما جائر مجرور متعلق به تجرید، تجرید اما هو قضیه الاشتراط و تقیید فی اسماء الاجناس. آقا واضح است که اسم جنس صادق است در مورد لا به شرط، در مورد به شرط شی، در مورد به شرط لا، در مورد همه صادقه و هیچ کس هم استعمال رو مجازی نمیبینه. خب حالا آقا منفیش کنی، اگر قرار بود اسم جنس من، اسم جنس من مقید به شیوع باشه، اون موقع جمله زیدون انسانون باید مجازی میشد، چون زید فرد انسانه، زید خود انسان که نیست. اگر انسان یعنی حیوان ناطق مقید به شیوع، دیگه زید که انسان نیست، چون زید حیوان ناطق مقید به شیوع نیست، در حالی که همه جمله زیدون انسانون رو استعمال متعارفی میبینن مع بداهت عدم صدق المفهوم به شرط العموم، به شرط شی رو داره میگه علی فرد من الافراد. و امکان یعم کل واحد منها بدلا، بله مفهوم هر کدوم رو به نحو بدلی میگیره یا همه رو با هم به نحو استیعابی و مجموعی میگیره، اما هر کدوم به تنهایی رو نمیگیره زیدون انسانون، در حالی که ما زیدون انسانون رو استعمال حقیقی میدونیم، بلا قرینه میدونیم. پس این نشون میده که موضوع له انسان، انسان به قید شیوع یا قید بدلیت، همه افراد علی سبیل البدل، اصلا قیدی در او نیست. تمام شد. و کذا المفهوم لا به شرط القسمی. آقا اگر قرار بود در موضوع اون له انسان یعنی حیوان ناطق نوشته باشن حیوان ناطق چه قید استیعاب باشد چه نباشد، اون موقع زیدون انسانون باز مشکل پیدا میکرد، چون در زیدون انسانون ما اصلا قید نمیبینیم. چرا مشکل پیدا میکرد؟ به خاطر اینکه انسان به قید اینکه چه کلیتی باشد چه نباشد، این قید جاش کجاست؟ جاش تو ذهن. معنا مقید بلا به شرطیت همیشه جاش تو ذهنه. چرا جاش تو ذهنه؟ چون ما آنچه که تو خارج داریم همیشه یا قیدو داره یا قیدو نداره. این که بگیم چه قید را دارد چه قید را ندارد اما معنا سر جایش است، این جمله جاش تو ذهنه. آخون از تعبیر جاش تو ذهنه با یه واژه استعاری منطقی استفاده میکنه، میگه فانه این لا به شرط قسمی این کلی اون عقلی. دوستان یادتونه کلی تو منطق میخونید یا طبیعیه یا ذهنیه یا عقلیه، یا منطقی یا عقلیه. طبیعی وقتی که موضوع انسانی تو خارج هست، کلی منطقی وقتی وصف صدقه بر کثیر رو ببینیم، این گفتیم این وصف همیشه تو ذهن معقول ثانی منطقیه. طبیعی که موضوع بود به علاوه وصفش یعنی الانسان الکلی، اینم جاش با عقله تو ذهنه، چون جمع وصف و موصوفه، جمع بین طبیعی و معقول ثانی منطقیه، جاش تو ذهنه. آخون میگه آقا لا به شرط قسمی جاش تو ذهنه. اگر قرار باشه موضوع اون له تو حیوان ناطق که طبیعی توه به علاوه یه قید ذهنی بشه به نام لا به شرط قسمی، اونم دیگه میشه مثل کلی عقلی، جاش میره تو ذهن. لذا فانه کلی و عقلی لا موتن له الا ذهن. آقا استعمال استعاری شد. دوباره خلاصش کنیم، لا به شرط قسمی یعنی چی؟ اول معناش کن، یعنی چه قید باشد چه نباشد موضوع جای خودش است. این جمله یه وصف، یه امر ذهنیه، هر موصوفی با این وصف جمع بشه جاش میره تو ذهن، مثل کلیه عقلی که جاش تو ذهنه تمام شد. خب وقتی شد کلیه عقلی ذهنی، لایکاد یمکن صدقه و انتباقه علیها علی الافراد الخارجیه، در حالی که ما میبینیم زید و انسانان استعمالش حقیقیه، اما اگر قرار بود لا به شرط قسمی باشد باید این استعمال به تجرید وصف ذهنی میشد. بداهته ان مناطه و منات صدق این طبیعی بر افراد به حسب الوجود خارجن است. حالا اگر لا به شرط قسمی باشه یعنی ذهنی، فکیفه یمکن ان یتحد مع افرادی که در خارجن ما لا وجود ل. این مای موصول بخون، ما منظور کی؟ طبیعی لا به شرط قسمی، ما لا وجود له الا ذهنن، اون چیزی که فقط جاش تو ذهنه، چجور میتونه بیاد وصف این شیء خارجی بشه به وصف حقیقی در حالی که اون ذهن است و این خارج؟ پس ما باید موضوع اون له رو خارجی ببینی. و سلام. این شد تفسیری که آقای آخوند علی الله مقامه الشریف از اسم جنس انجام دادن. خب ما همینجا اکتفا میکنیم، باقی بحث رو انشاءالله برای جلسه بعد میذاریم. این هی میره و میاد، نمیدونم دوباره یه پیام به من داده تا ببینیم چه کارش باید بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.